أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزیز در باب حجیت زن بود و به این مسئله رسیدیم که خب حالا بالاخره بعد اللتی و اللطیه روشن شد که امکان تعبد به زن وجود داره. حالا قبل از این که وارد بشیم و بگیم که مصادیقی که شارع مقدس ما را متعبد به زن و گمان کرده چیه، ما گفتیم مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه تأسیس یک قاعده کرده و فرموده قبل از اون که ادله رو بررسی کنیم یک قاعده رو بررسی کنیم که آیا اصل اولیه حجیت زن یا خیر. گفتیم که یک مطلبی را با صورت قاعده میتونیم بیان کنیم و اون که اگر چنانچه شک در حجیت چیزی کردیم، شک در حجیت مساوی با انکارشه، یعنی مساوی با اینه که حجت نیست. فرمایشی از مرحوم شیخ اعظم انصاری خوندیم و گفتیم که مرحوم آخوند رحمت الله علیه در فرمایش مرحوم شیخ خدشه میکنه و مناقشه داره که گاهی ممکنه یک چیزی حجت نباشه ولی ما به شارع نسبت میدیم، ولی گاهی یک چیزی حجته ولی به شارع نمیتونیم نسبت بدیم، و گاهی هم یک چیزی هست که هم حجته و هم به شارع نسبت داده میشه، بینشون اما خص من وجهه. این مطلب را ما از مرحوم آخوند خراسانی نقل کردیم، ولی مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه این مطلب را مناقشه میکنه. ایشون میفرماید که توجه داشته باشید، ما این مطلب را اینجا نمیتونیم بپذیریم. واقعا مطلب مرحوم آخوند مطلب طبق قاعده نیست و قابل پذیرش نیست. چگونه ممکنه واقعا چیزی را که حجیت بر او بار نمیشه ما او را به شارع نسبت بدیم؟ چیزی که دلیل نیست، چیزی که نمیشه در واقع حجت باشه و با عنوان دلیل و عنوان مدرک و مستند برای حکم شرعی باشه، چطور ما او را به شارع مقدس نسبت بدیم؟ و از طرفی باز مرحوم آخوند فرمود ممکنه یک چیزی حجت باشه ولی ما او را به شارع نتونیم نسبت بدیم. چرا همچی چیزی؟ وقتی که یک اماره حجت شد، حجیت این اماره دلیل بر این است که ما میتونیم او را به شارع مقدس نسبت بدیم و هیچ مشکلی از این جهت ما نداریم. پس بنابراین در این بحثی که مرحوم صاحب کفایه فرموده به قول مرحوم آیت الله از آقای خویی مجرد و تخیل، این صرف یک تخیل، در واقع صرف یک چیزیست که آدم نمیتونه بپذیره. و لذا تحصل از مطالب گذشته که فرمایشات مرحوم شیخ اعظم انصاری واقعا درسته. ایشون وقتی که فرمود ما تشکیک در حجیت و دلیلیت یک مطلب که کردیم، این مساوی با انکار اونه، مساوی با عدم حجیتشه و این نشانه اینه که در واقع ما نمیتونیم او را به عنوان حجت قرار بدیم. همون حرفی که در میان بزرگان ما معروف و مشهوره، میگن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وقتی احتمال آمد استدلال دیگه باطل میشه در واقع. و اینجا نظیر این مطلب را روشن در حقیقت که وقتی ما گفتیم حجت نیست و شک کردیم در حجیتش، این مسابقون للقطع به عدم الحجیه. حالا بعد از این که بالاخره شیخ انصاری این اصل را در واقع تأسیس کرد، مرحوم آخوند مناقشه کرد و مرحوم آیت الله از آقای خویی فرمودن نه، حجیت برابر با تمجیزه، حجیت برابر با تعریب تعذیره، و اگر ما چیزی را حجت بدونیم یعنی این که میتونیم به خدا نسبت بدیم، چیزی را حجت ندونیم معناش اینه که نمیتونیم به خداوند متعال نسبت بدیم. وارد این قضیه شدن که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب شریف رسائل خودشون آمده گفت آقا اصل اولیه با این توجه عدم حجیته، ما از ته ادله چیزی که در بیاریم اینه که ظن حجت نیست، اما نکته‌ای که باقی میمونه اینه که آیا ادله هم وجود داره یا نه، یعنی ادله اثباتی وجود داره یا نه. فلان بله، ما هم از آیات قرآن میتونیم ادله ای را اقامه بکنیم که دلالت بر حجیت، بر عدم حجیت ظنون داره، و هم میتونیم ما از روایات ادله ای را اقامه کنیم، و هم از عقل و هم اجماع، هر چهار تا دلیل وجود داره. پس بنابراین دوستان عزیز نگاه کنید، مقتضای آیات شریفه قرآن اصل اولیه و قاعده اولیه را میگه حرمت عمل به ظنونه الا ما خرج به دلیل، مگر جایی که ما دلیل داشته باشیم، و اگر چنانچه دلیل داشته باشیم معناش اینه که یعنی مخصص داریم. پس ما یک عام می‌داریم و در اینجا یک خاصی وارد شده. طبق مباحث گذشته که در بحث الفاظ خوندیم، ما خاص را بر عام مقدم می‌دونیم در واقع، و بنابراین میگیم آقا اصل اولیه و قاعده اولیه اینه که ظنون حجت نیست مگر در مواردی که شارع مقدس باز خودش دلیل آورده باشه در واقع. بله، مرحوم شیخ اعظم انصاری پس بنابراین نسبت بین ادله‌ای که میگه در بعضی موارد ظنون حجت، مثل به ظاهر قرآن، مثل خبر واحد، مثل مثلا اجماع در نظر بعضی، مثل مثلا فرض میکنیم که شهرت در نظر بعضی، مرحوم شیخ اعظم انصاری نسبت بین این ادله خاص را، ادله جزئی را، نسبت به اون قاعده کلی که در حقیقت ما گفتیم اصل اولیه در باب ظنون عدم حجیت، مرحوم شیخ اعظم انصاری نسبتشون را عام و خاص شمرده. گفته اگر به نسب اربعه مراجعه کنیم، در بین نسب اربعه بین اینها عام و خاص وجود داره، یعنی ما یک عام می‌داریم و یک خاصی داریم. ما عام را در واقع به معنای اصل اولیه عدم حجیت ظنون دانستیم، اما حالا در واقع میگیم در بعضی موارد خارج شده این قضیه. پس بنابراین میشه این ظن خاص، یعنی در واقع خاص بر عام مقدمه. اما مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه، میرزا محمد حسین نائینی متوفای 1355، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی، اونم از شاگردهای قدیمی، چون فاصله فوت نائینی با آخوند خراسانی خیلی زیاد نیست، مرحوم آخوند در 1339 فوت کردن، مرحوم آقای نائینی 1355. نگاه کنید از 40 تا 50 16 سال بعد فوت کردن در واقع. منتها مراجع با عظیمی که در دوره گذشته بودن و رحمت خدا رفتن، رحمهم الله، مثل مرحوم آقای خویی، مثل مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای میرزا مثلا فهم میکنیم میرزا عبدالله میرزا بزنجانی، مرحوم آقای میرزا محمد حسن بجنوردی، مرحوم آقای اینا همه شاگردای مرحوم آقای میرزا بودن، دیگر آخوند رو درک نکردن، شاگردای میرزای نائینی، اونم در اواخر عمری که ایشون در واقع بودن، و الا مثل مرحوم کاظمینی که تقریرات آقای نائینی رو نوشته، او در دورهای اول علم و اصول نائینی بوده، لذا از جهاتی فواید اصول نائینی بر عجب دو تقریرات مرحوم آقای خویی یک کمی سره در واقع. حالا بعضی ها برعکس میگن، بگذاریم. به هر حال ببینید مرحوم نائینی چی میگه. مرحوم نائینی میگه رابطه و نسبت بین ادله در واقع به تعبیر ما تا الان تعبیر کردیم خاص و ادله عام، یعنی ادله اولیه‌ای که میگه آقا مطلقا ظنون حجت نیست، چون ان الشک فی حجیت ظنون مسابقا للقطع فی عدم حجیتش. ما اون ادله مطلقی را و عمومی را که اول ذکر میکنیم نسبتش با اون ادله دومی که خاصه، مرحوم آقای نائینی میگه حجیت امارات به عنوان حاکم حکومت دارن در واقع، یعنی شارع مقدس آمده حاکم قرار داده، به قول مثلا فرض میکنیم که مرحوم نائینی بر اون ادله مانعه. ببینید یعنی در واقع حکومت رو ما قبلا گفتیم دارم، و از قول مرحوم شیخ اعظم انصاری در جلد 4 رسائل، اونجا مرحوم آقای ارشد شریف با سعادت شما که مرحوم آقای شیخ انصاری توضیح داد که حکومت چیه. حکومت این بود که در حقیقت یک دلیل ناظر به دلیل دیگر باشه. وقتی میگفتیم لا شکل کثیر شک، به خود به خود میگیم لا شکل کثیر شک یعنی چی؟ مگر کثیر شک که میگیم شکش اعتبار نداره، مگر اصلا شک چیزی هست که حالا میگیم شک کثیر شک اعتبار نداره؟ یعنی این میگیم حکومت، حکومت ناظر به یک دلیل دیگر هست. یا مثلا میگیم لا صلاة، بله التواف بالبیت صلاة، و میگیم خب مگر صلاة چه خصوصیتی داره که شارع مقدس فرمود التواف بالبیت صلاة؟ ببینید در حقیقت توجه داشته باشید، موضوع عدم حجیت، موضوع عدم حجیت، عدم غیر علمه، یعنی چیزیست که علم نیست، به علم نرسیده، به علم معتبر نرسیده. موضوع امارات کنده او علم است یا تالی، علم تالی تل علمه، یعنی علمیه در واقع، یعنی شارع مقدس آمده موضوع امارات را و مفاد امارات را علم قرار داده، منتها نه علم حقیقی، علم واقعی نیست، بلکه تعبدن علمه، تعبدن علمه. پس ببینید اینجا تعبدن شارع مقدس ما را متعبد کرد به اینکه اینها علم باشه در واقع. پس بنابراین اگر شارع مقدس میاد امارات را حجت میدونه، در واقع اون حکم نفی که از ادله عامه استفاده میشه، از ادله مطلق استفاده میشه، شارع مقدس میاد اون نفی را بر میداره در واقع و اونا را تخصیص میزنه. منطقه اصطلاح تخصیص دیگه اینجا ما تعبیر نمی کنیم، بلکه حتما تعبیر میکنیم به عنوان حکومت، یعنی در حقیقت اون موارد خاص مواردی است که شارع مقدس امارات را حجت قرار داده. این که حجت قرار داده میگه آقا یعنی اماره را من حجت قرار دادم و به منزله علم قرار دادم، مگر ظنون چه حکمی دارن که شارع مقدس اونها را به منزله علم قرار داد؟ مفاد اونها مگر چی بود که شارع فرمود درسته که مفاد امارات ظن است و من اونها را ظنون را به منزله علم قرار دادم؟ خب سوال پیش میاد مگر ظنون چه حکمی داره؟ خود به خود در جواب میگیم قاعده اولیه و دلیل اول در باب ظنون اینه که حجت نباشه. دلیل اول در باب ظنون اینه که حجت نباشه و اصلش عدم حجیت. اما شارع مقدس فرموده چون دلیل اول در باب ظنون اینه که حجت نباشه و حجت شک در حجیتش مسابقه با عدم حجیت هست، حالا یهو میبینیم شارع مقدس آمده خبر ظناور را به منزله علم قرار داده. میگیم چطور شد که را به منزله علم قرار داد؟ میگیم دلیلش همینه که شارع مقدس اینجا نگاهش نگاه حکومته، یعنی در واقع اینجا این شبه این موردها را تعبدن خارج کرد از اون قاعده کلی. لذا قبل از این که ما وارد بحث‌های مفصل بشیم و ادله منع حجیت ظنون را ذکر کنیم، توجه داشته باشید مرحوم آیت الله از آقای خویی می‌فرماید یک سؤال اینجا پیش میاد که آیا آیات شریفه‌ای که مرحوم شیخ اعظم انصاری ادعا می‌کنن یا مرحوم آقای نائینی ادعا می‌کنن، این آیات شریفه‌ای که دلالت می‌کنن به وضوح بر عدم حجیت ظنون، آیا این ادله‌ای که دلالت می‌کنن اینا ادله‌ای هستن که دارن حکم مولوی رو میگن، حکم مولوی رو بیان می‌کنن، یا ادله‌ای هستن که نه اینا حکم مولوی رو بیان نمی‌کنن بلکه ارشاد می‌کنن ما را به حکم عقل، یعنی میگن ما باید حکم عقل رو بررسی کنیم که آیا ببینیم از باب عقل بالاخره اعتماد بر ظنون می‌شود کرد یا نه. ببینید ما در مجموع این مطلب را به دست میاریم که برای عمل کردن به یک دلیل شرعی باید مؤمن داشته باشیم، یعنی باید دلیل داشته باشیم در واقع که آیا این اون چرا که ما انجام میدیم درست است یا درست نیست، شارع مقدس او را میپذیرد یا نه، به تعبیر اصطلاحیش در واقع آیا حجت است یا حجت نیست، آیا میتونه دلیل باشه یا نمیتونه دلیل باشه. بحثمون درباره اینه. حالا این سوال اینجا مطرح میشه که این آیات شریفه قرآن که در مقام منع از عمل به ظنون آمده، آیا این در واقع ادله‌ای که ما گفتیم، این ادله یعنی آیات شریفه جنبه ارشادی داره؟ اگر جنبه ارشادی داشته باشه معناش اینه که عدم حجیت ظنون یک امر مفروغ عن هست عند العقل. وقتی که نزد عقل یک امر مفروغ عن بود، در نتیجه ما میتونیم وارد قضیه بعدی بشیم و بگیم اگر شارع مقدس با در واقع، اگر شارع مقدس آمده بیان کرده، معناش اینه که شارع مقدس ظن را به منزله حجت قرار داده و ارشاد کرده. عقل میفهمید که حجت نیست. نگاه کنید در یک روایتی در حدیث شریف هست که فرمود الظن اکذب الکذب، گمان خودش دروغ ترین دروغه. یعنی اینطوری نیست که گمان که پیدا کردیم گمان حجت خواهد بود، نخیر. پس بنابراین در این حال این که ما بالاخره درباره ظنون از نظر عقلی علم پیدا کردیم که ظنون حجت نیست، چون به قول مرحوم آخون تعبیرش اینه، میگه معشک که فتعبد بزنه یق تعب عدم حجیتی، و این دیگه احتیاج به بیان نداره، احتیاج به نقض و ابرام نداره، چون ثمره مهمی نداره. ما همش بیم بحث کنیم، البته در این حال این که با ثمره مهمی هم نداشته در واقع، که این ظنون بالاخره یک امر روشنی بوده که حجت نیست. بازم مرحوم شیخ انصاری خیلی مفصل وارد شده، شراح و محشین خیلی مفصل وارد شدن و این رو بحث کردن در واقع که چگونه مثلا فرض میکنیم که آیات نسبت به اون روایات در واقع به آیات نسبت به اون قاعده عقلی بررسی کنیم. پس ببینید حالا اگر چنانچه ما نگاه کردیم اینطوری بررسی کردیم و اینطوری فهمیدیم که این ادله‌ای که آمده در حقیقت در بعضی موارد به صراحت تصریح می‌کند که قانون حجت نیست، این آیات روایات آیا اینا ارشادی هستن یا نه، اینا حکم مولوی دارن در واقع. ببینید پس بنابراین یک قضیه این را باید وارد بشیم، و ثانیاً اگر وارد بشیم آیا به صرف این که گفتیم اینا در مقام حکم مولوی هستن و میخواد شارع مقدس تشریع کنه حرمت عمل به ظنون را، یک حرمت تکلیفی مثل سایر احکام را که تشریع میکنه، اینجا هم در واقع شارع مقدس آمده اینو تشریع کرده. حالا سؤالی که اون آخر باقی میمونه، اگر ما یک مواردی داشتیم که شک کردیم در حجیت ظنون، آیا بازم بهش جایز تمسک بکنیم یا جایز نیست؟ یعنی جایز بحث بکنیم درباره حجیتش؟ مثلا درباره شهرت ما شک داریم که الان آیا حجت یا حجت نیست، اما در این حال آیا میتونیم تمسک بکنیم یا نه؟ پس بنابراین باید در دو مقام بحث کنیم، یکی رابطه ادله اولیه و آیات شریفه که آمده بر حرمت ظنون دلالت میکنه نسبت به عرصه خدمت شریف با سعادت شما که اون قاعده اولیهی که ما میفهمیم از حکم عقل، آیا نسبت بین این دوتا نسبت ارشادیه و یا نسبت مولویه؟ اگر بگیم که عقل دلالت نمی کند بر عدم حجیت ظنون، معناش اینه که اون چه که از آیات شریف فهمیده میشه حکم مولوی هست، و اگر گفتیم که عقل دلالت میکنه، معناش اینه که اون چه که از ظنون فهمیده میشود ارشادی هست. حالا ملاحظه بفرمایید دوستان عزیز، من این کلمه را یک کمی دیگه دنبال کنم تا ببینیم چی میشه در واقع. اگر چنانچه ما آیات شریفه را گفتیم که بالاخره اینها ارشاد به حکم عقل هستن، معناش چیه؟ معناش اینه که صحیح نیست اعتماد بر ظنون، یعنی بر ظنون اعتماد جایز نیست و با عمل کردن به ظنون هیچگاه امن از عقاب حاصل نمیشه، چون ممکنه واقعا مخالف واقع باشه، در حالی که عبد باید حتما دلیل داشته براشه، برای خودش مؤمن از عقاب باشه، و اون زمانی مؤمن از عقاب حاصل میشه که حتما علم داشته باشد به اون حجتی که داره بهش عمل میکنه، یعنی بگه این علم آور است، یا اگر چنانچه علم آور نباشه حداقل ظن آوره. و در حقیقت اینا ببینید قرآن کریم چقدر به صراحت میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین فأتوا بسلطانه. این آیات چی میگه؟ این آیات میگه یعنی اون چرا که شما گمان میکنید حجت نیست، سلطان میخواد، دلیل میخواد. حجت میخواد، برهان میخواد، اسمشو گذاشته قرآن برهان، اسمشو گذاشته حجت. پس بنابراین توجه داشته باشید، ما باید در واقع این آیات شریفه ای را که نهی میکنه، یعنی نهی میکنه از عمل به ظنون، در حقیقت این آیات شریفه حکم ارشادی دارن و الا عقل خودش میفهمه که چیزی که ظناور است علمیت نمیتونه ازش استفاده بشه، حجیت نمیشه ازش استفاده بشه و ما نسبت به او عرض خدمت شریف با سعادت شما اطمینان نداریم. پس بنابراین ببینید ما رابطه ی آیات شریفه ی قرآن را که دلالت بر عدم حجیت ظنون میکنه با حکم عقل اگر به سنجیم رابطه ی ارشادی داره در واقع. پس بنابراین روشن شد مطلبی که تا اینجا مورد نظر ما بود، این بود که ما ادله‌ای داریم و با این ادله در واقع از آیات شریفه قرآن عدم حجیت ظنون استخراج میشه. بعد انما الکلام در این است که خب عقل هم دلالت میکنه بر عدم حجیت ظنون، بس به صرف این که شک کردیم درش کفایت میکنه با توجه به این قضیه. پس بنابراین ما معتقدیم که رابطه بین حکم عقل و ادله لفظیه رابطه یا حکم ارشادیه. تا ببینیم آیا بیان دیگه هم در این زمینه وجود داره، انشاءالله در جلسه بعد بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیب.